فصل سوم، بخش سوم.
جزو محصلینی که در مدرسه هنرهای زیبا با من درس می‌خواندند، یک نفر ایتالیایی بود به اسم دوناتلو. این یک مرد چهارشانه خوش هیکل بسیار بسیار زیبایی بود. زلف‌های مشکی، چشم‌های سیاه، ابروهای پرپشت و عوضش یک بینی قلمی و لب و دهان شهوت‌انگیزی داشت. با نگاهش تا ته دل رخنه می‌کرد. اما در نظر من این چشم‌های سیاه درشت با آن نگاه تندش مسخره می‌آمد. خجالت نمی‌کشید، کم جرأت نبود. منتها مناعت داشت. هر وقت در مدرسه متوجه او می‌شدم، می‌دیدم که دارد به من نگاه می‌کند، اما زیر چشمی. و به محض اینکه رویم را به سوی او برمی‌گرداندم، نظرش را به جانب دیگر می‌چرخاند. گویی اصلا مرا ندیده. پس از 3-4 سال زندگی در پاریس با تمام عداوت‌وارها آشنا شده بودم. یکی گستاخ و دریده بود. می آمد، می زد، می خورد و می رفت. یکی از سر و صورتش احساسات می چکید، با شعر و موسیقی نزدیک می شد. قطره قطره می خواست امواج سرشار عشق سوزانش را بچکاند. بعضی بی عرضه و بی قابلیت هستند و با عشق افلاطونی موی دماغ آدم می شوند. بعضی مصر و لجوج هستند. امان از اینها که آدم را ذله می کنند و من به خوبی می دانستم که با هر کدام چگونه باید رفتار کرد. این ایتالیایی که 27-28 سال داشت از همه به نظر من مضحک‌تر می‌آمد. تودار بود و خودش را می‌خورد. حتی به او امید هم می‌دادم. اما نزدیک نمی‌شد. یکی دو بار به او خندیدم، یک بار به صورتش نگریستم، سر کلاس نزدیک او نشستم. قلمویم را در نزدیکی او به طوری که دیگران نفهمند به زمین انداختم. اما او به روی خودش نمی‌آورد. در عین حال از اداهایش پیدا بود که شیفته من است. یک شب با جمعی به بوادو بلونی رفتیم. اول شب بود و هوا صاف و مهتابی. در جنگل راه می رفتیم. آنها هر کدام به زبانهای خودشان آواز می خواندن. اغلب از محصلین مدرسه هنرهای زیبا بودند و بیشترشان دختر. وقتی مردها از کنار آنها رد می شدن، قشقش می خندیدن. این خنده های بیمزه آنها مرا زد. کم کم از آنها دور شدم و تنها به پاویون رفتم. رستوران زیبایی است. ناگهان دیدم دوناتلو سر میز نشسته و یک گیلاس اپریتیف جلوش گذاشته و فر رو فر سیگار میکشد. یک راست سر میز او رفتم. از دور مرا دید. سرش را بلند کرد و با چشمهای درشت سیاهش به من نظر انداخت. گفتم اجازه میدهی سر میز شما بنشینم؟ از جایش بلند نشد. با دست اشاره کرد. سر میز صندلی خالی نبود. ناچار برخاست. صندلی خودش را این طرف تر گذاشت و به من داد. مدتی ایستاد تا گارسونی پیدا شد و برایش صندلی خالی آورد. زیر سیگاری پر از ته سیگار بود. بعضی از آنها را تا ته نکشیده خاموش می‌کرد و معلوم بود که از این دود کردن بدش می‌آید. با وجود این می‌کشید. همین که نشست سیگارش را خاموش کرد. پرسید: چه می‌خواهید؟ گفتم: بگویید یک اپریتیف هم برای من بیاورند. بعد شام می‌خوریم. صحبتمان در نگرفت. نشسته بود و سیگار میکشید. از مهتاب، از پاریس، از محصلین دیگر و از همراهان خود صحبت کردم. بیهوده. از هنر گفتگو به میان آوردم. مفصل برای شرح دادم که دوستدار هنر از خود هنرمند بیشتر لذت میبرد. مسلماً هر هنرمندی از کار خودش حتی اگر شاهکار هم باشد راضی نیست. همیشه میخواهد بهتر و زیباتر از آنچه که خلق کرده بسازد. همیشه میتواند عیوب آن را ببیند. هنرمند بهترین منتقد آثارش است، اما تماشاچی غرق لذت می شود. اغلب مردم نواقص را آسان ادراک نمی کنند. فقط زیبایی های آن را می بینند. منتظر بودم که خلاف من ابراز عقیده کند، بحث درگیرد و بعد با سحر و افسون صورت زیبایم کارش را بسازم. وقتی اظهار عشق کرد مسخرش کنم و از شر این یکی هم خلاص شوم، اما زیر بار نمی رفت. سیگار میکشید و دودش را برای اینکه مزاحم من نشود به هوا میتاراند. وقتی سرش را بالا نگاه داشت، رگهای زیر گردنش ما برای پوست سفید کبود میشد و من ارتعاش بدن او را میدیدم. با وجود این سرد نشسته بود و هیچ نمیگفت. بعد ازش سوال کردم. با لهجه خشن جوابهای مقطع میداد. شام خوردیم. یک بطری گراف سوپریور آوردند. تقریبا همش رو او خورد و من فقط لب تر کردم. فقط چیزی که از او درآوردم این بود که پدرش از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت خارجه ایتالیایی فاشیست است. حوصله‌ام سر رفت. گفتم که کمی با هم گردش کنیم و مرا به خانه برساند. اطاعت کرد. وقتی از کنار دریاچه باد و بلونی رد شدیم، دیدم قایق کرایه می‌دهند. گفتم سوار قایق شویم، قبول کرد. پرسیدم پارو بلدید بزنید؟ سر تکان داد. اول خودش پا به قایق گذاشت، بعد دست مرا گرفت که کمکم کند. دستش را محکم فشار دادم، به تظاهر اینکه دارم میافتم. خودم را به بازویش چسباندم، اما او بی‌اعتنایی کرد. باور نمیکردم، هنوز مشکوک بود. اینطور پهلوی خودم خیال میکردم. مرا روی نیمکت عقب قایق نشاند. با هر ضربه پارو ماه در آب پاره پاره میشد و فوری میکوشید شکل اول خودش را به دست آورد، اما باز تلو تلو میخورد. دوناتلو سیگار زیر لبش بود، به طوری که اگر جوابی میداد جویده جویده بود. کم کم شروع کرد به زمزمه، صدای بمی داشت. بعد سیگارش را به آب انداخت. با بازوهای تنومندش آب را محکم میشکافت و بلندتر میخواند. یک آهنگ شورانگیز عجیبی بود. پهلوی خودم فکر کردم بیچاره شده است. دلم به حالش سوخت. ناگهان کینه من برانگیخته شد. از خودم پرسیدم پس چرا انقدر مزاحم من هستند؟ میخواستم بگویم که برگردد، اما راستی صدای او به حدی گیرا بود که جرأت نکردم. همین که خواندنش تمام شد از جایم بلند شدم، یک قدم به جلو رفتم و پشت گردنش را بوسیدم. قایق تکانی خورد. نزدیک بود برگردد، اما دوناتلو ناگهان مثل پلنگی که با یک جست تومش را رو بوده باشد، به یک طرف غلتید، مرا به طرف خودش کشاند و در بازوهای محکمش به حدی فشار داد که نزدیک بود له و لورده شوم. سر و صورت مرا با بوسه پوشاند. فرصت که پیدا می کرد ایتالیایی می گفت. چیزهایی می گفت که نمی فهمیدم. فقط این جمله یادم است. می گفت تیوالیو بن. خود را از چنگش راحت کردم. مرا کنار خودش نشان. ناگهان تلسم شکست. شروع کرد به صحبت. نیم ایتالیایی می گفت، نیم فرانسه. از همون چیزهایی که همه عشاق ابله می گویند. غمی مرا گرفت. دستور دادم که برگردیم. دیگر بیان که با او حرف بزنم و بیان که خاموشی را بشکنم، با تاکسی به پاریس برگشتیم. یک ساعت این قایق سواری طول کشید. دم در خانه همین که دربان در را باز کرد، شوخ و خندان ازش خداحافظی کردم. از من پرسید کی هم دیگر را ببینیم. خنده کنان جواب دادم ما همیشه هم دیگر را در مدرسه میبینیم. پشت به او کردم و به آپارتمان خودم رفتم. مدتی در رخت خواب نشستم. غم سوزانی مرا شکنجه میداد و دست از سر من بر نمی داشت. خوابم نمی برد. بوسه های این مرد خشن به نظرم ساختگی می آمد و چندشاور بود. مدتی کتاب خواندم و داستان را فراموش کردم. صبح روز بعد وارد مدرسه که شدم، دم در ایستاده بود و خنده کنم به طرف من آمد. با خوشرویی به او جواب دادم. در کوریدور با هم راه رفتیم. اما آن نقاب ساختگی که در گفتگو با دلباختگان همیشه به صورت من است، آن روز هم بود. هرچه سعی کرد که این صورتک را بردارد موفق نشد. هنگام ظهر با قیافه آشفته گفت امروز عصری می آیم منزل شما با هم باشیم. گفتم عصری وقت ندارم. راستی وقت نداشتم. با سرهنگ نوی عموی پدرم قرار ملاقات گذاشته بودیم. پرسید شب چطور؟ گفتم تا یک هفته وقت ندارم. گذشته از این ما هر روز همدیگر را در مدرسه میبینیم. فرانگیز حرفش را قطع کرد. چشمایش برق میزد. شاید هم تر شده بود. گفتم فرانگیز خانم، بقیهش را بگویید. بقیه ای ندارد. البته این را میفهمید که تأثیر من محض خاطر دوناتلو نیست. میدانی تأثیر این حادثه در من چقدر بود؟ به اندازه ترشی که هنگام خوردن یک خوشه انگور شیرین یک حبه ترش در شما باقی بگذارد. آن ایام در سراسر اروپا فیلمی گل کرده بود و یک تصنیف آن را در همه کافه ها می‌خواندند. نه آهنگ یادم است و نه متن تصنیف، اما مضمونش این است: من سراپا برای عشق ساخته شده‌ام و دیگر کاری از من ساخته نیست. مردها مثل پشه دور شمع گرد من پرپر می‌زنند. اگر آنها بال و پر خود را می سوزانند گناه من چیست؟ باز هم فرنگی سکوت کرد. آیا دیگر نمی خواست چیزی بگوید؟ جرأت نداشتم چیزی از او بپرسم. فقط قسمت آخر شعر او را اینطور تکرار کردم. اگر آنها بال و پر خود را می سوزانند گناه من چیست؟ گیلاس کنیاک را برداشت. لحظه‌ای به رنگ زرین آن نگاه کرد و گفت: هیچ. دوناتلو را دیگر ندیدم. یک هفته بعد نعش او را روی دریاچه باد و بلونی پیدا کردند. چه میگویید؟ نمیدانم. به سر استاد هم یک چنین بلایی آوردید؟ نه. نه. اینطور حرف نزنید. شما مرا هنوز نشناخته اید. من فقط یک جنبه زندگی خودم را به شما نشان دادم. اینها همه بچه ننه بودند. من برای آنها کوچکترین ارزشی در زندگی قائل نبودم. اما ماکان مرا خورد و خمیر کرد. با او نمیشد بازی کرد. به علاوه خیال میکنید که من این باباها را دانسته و به اراده خود چنین به بازی میگرفتم؟ نه، اینطور نیست. اشتهایی در من نهفته است. تمام عمر با او در زد و خورد بودم. اوست که از داخل مرا میخورد و در ظاهر خوی درنده را بر من تحمیل میکند. حرفش را ناتمام گذاشت. چند دقیقه سکوت کرد. چشمهایش را به روی زمین دوخته بود. خنده غم‌انگیزی گرد لبانش نقش بست. مدتی به او خیره نگاه کردم. در این صورت معصوم دنبال آثار شیطانی میگشتم. اما دیگر رمزی در چشمها پنهان نبود. زن بدبختی در برابر من اقرار به گناهان میکرد. اوی سگ از باغ همسایه و بوق اتومبیل از دور خاموشی را میشکست. ناگهان جنبشی در او پدیدار گردید. قیافش باز شد و باز شروع کرد. ملاقات با استاد در کارگاه نقاشی به کلی از یادم رفته بود. دیگر خاطری بود که داشت فراموش میشد. اما یک حادثه باز استاد را به یاد من انداخت و زندگی مرا به زندگی او پیوست. اروپا و تمام تنوعات آن داشت در نظر من یک نواخت و خسته کننده میشد. عشق و شوری که روزهای اول به هنر خود داشتم دیگر مرا ترک گفته بود. بیشتر کسانی که به شکار این مرغ خوش بال و پر میروند و راه پر مصیبت هنرمند را پیش میگیرند وسط راه وا میزنند. از 100 تا 90 نفر وازده هستند و بقیه 10% آنقدر خودخواهند که دست آدم به دامن آنها نمیرسد. اما هنرمند واقعی آن کسی است که شخصیت خود را در هنرش کوفته و آمیخته باشد. بنابراین هنرمند در وهله اول باید انسان باشد. آخ آقای ناظم، گفتنش چه آسان است. اصلا پند و اندرز دادن کار خیلی آسانی است. کسانی که در مدرسه هنرهای زیبا دور بر من بودند اغلب با هنر بیشتر تفریح می کردند و آنقدر دل به کار نمی دادند که زجر ناکامی را تحمل کنند تا بتوانند لذت موفقیت را دریابند. زندگی بیشتر آنها تأمین بود. نقاشی میکردم برای آنکه آسانتر از هر کاری به نظر آنها میآمد. اینها را پدران ثروتمندشان وادار کرده بودند که برای خود مشغولیتی برگزینند. سالی هزاران نفر از این نقاشان از این مدارس بیرون آمدند، اما در هر قرنی 2-3 تا نقاش هنرمند زندگی اجتماعی به بشریت بخشیدند. چیزی را که روز ملاقات با او در تهران در راه از بالاخانه خیابان لاله‌زار مبهم و تاریک احساس کردم، پس از قریب 4 سال در پاریس، در محیطی که در سر هر کوچه، در هر باغ و در هر محفلی، در تئاترها، حتی در کوی کارگران و در دهکده‌های محقر، زیبایی‌های افسونگر دل آدم را ریش می‌کند، به تمام معنی با تمام فاجعه‌ای که در بر دارد داشتم ادراک می‌کردم. چیزی را که روز ملاقات با او در تهران در راه از بالاخانه خیابان لاله‌زار مبهم و تاریک احساس کردم، پس از قریب 4 سال در پاریس، در محیطی که در سر هر کوچه، در هر باغ و در هر محفلی، در تئاترها، حتی در کوی کارگران و در دهکده‌های محقر، زیبایی‌های افسونگر دل آدم را ریش می‌کند، به تمام معنی با تمام فاجعه‌ای که در بر دارد داشتم ادراک می‌کردم. چقدر دلم می‌خواست برای شما می‌توانستم شرح دهم که چگونه این ناتوانی و بی‌استعدادی در وجدانم راه یافت. چه کشیدم وقتی مجبور شدم واقعیت تلخی را که به آن آگاهی یافته بودم به اطلاع پدرم برسانم. موزیک دوست دارید؟ من لذت بخشترین ساعت عمر خود را وقتی می دانم که از یک آهنگ موسیقی خوشم می آید. عجیب این است که همیشه اینطور نیستم. گاهی موسیقی به هر نوعی که تصور کنید برای من خسته کننده و کسالت آور است. چرا دارم راجع به موزیک برایتان صحبت می کنم؟ در این سمفونی ها گاهی آهنگی آرام و کم از میان هیاهوی ارکستر رخنه می کند. این آهنگ خفیف و لطیف بخش است. اما به دل شما می نشیند. شما دائما انتظارش را دارید. باز این صدای خفیف تکرار می شود. منتها این دفعه بیش از بار اول شما را می گیرد. کم کم تمام ارکستر یک صدا همان آهنگ دلخواه شما را با چنان قدرتی بیان می کند که دیگر اختیار از دستتان می رود. مصیبت های جگر خراش هم همینطور بروز می کند. انسان اول تمام عمق آنها را درک نمی کند. گاهی خودی نشان می دهد و در نیستی فرو می روند. ناگهان تمام ارکستر به صدا در می آید. آن وقت اشک از چشم های شما جاری می شود. و خودتان نمی دانید برای چه گری می کنید. پس از نخستین ملاقات با او، این ادراک فاجعه زندگی من، این درد تحمل ناپذیر که بی استعداد هستم، مانند همان آهنگ جگرخراش خودی نشان داد، ولی باز محو شد. اما وقتی تمام فشار آن را چشیدم، راستی راستی می رفتم و ساعتها موزیک گوش می دادم و همین که گریم می گرفت، به خودم می گفتم من که نمی دانم برای چه گریه می کنم. من به حال خودم دارم گریه می کنم. آن وقت این عشاق ابله که این حالت مرا می دیدن خیال می کردن که من از فرط شوق و یا از فرط رقت گریم گرفته. فرنگیز چشمایش را بست. دستهای کوچکش را مشت کرد. تکان شدیدی به تمام بدنش داد. من حرکت شدید سینه‌اش را می دیدم. نقاشی کردن، شبیه چیزی را کشیدن، خط موزون و رنگ‌های مناسب را پهلوی هم گذاشتن، این آن چیزی است که شما می توانید در مدرسه یاد بگیرید. اینها قواعد و اصولی دارد و هر کسی که چند سالی کار کند یاد می گیرد. من همین کار را بلد بودم. اما آن روز چیزی که از من بر نمی آمد، خلق عوالم و حالات بود، یعنی یک اثر هنری. شادی را که در زندگی احساس کرده اید، دردی را که چشیده اید، استرابی را که از ادراک حادثه شما دست داده، ذلتی را که تاب آورده اید، انتظار، شوق، دلهوره، ترس، وحشت، حسرت، ناکامی، بی کسی، اینها را منعکس کردن به طوری که تماشاگر نیز همین عواطف را احساس کند. آموختن این دیگر کار دشواری است. و از دست معلم نقاش شما، هرچند فریفته ی رخ زیبایتان باشد بر نمی آید. دلم می خواست در یک اثر خودم، آن شوری که در من است، آن اشتهایی که مرا به زشتی و پستی وا می دارد، آن درندهی که درون مرا چنگ می اندازد جلوه‌گر شود. من که کسی را نداشتم. اینها که مرا داره کرده بودند، اینها با قلب انسانی من سر و کار نداشتند. از بچگی خواهری نداشتم که با او درد دل کنم. دختران دوست من از وقتی که خودم را شناختم به من حسد می ورزیدند. مادرم از آن دنیای دیگری بود. کتاب دعا، سر جا نماز، تسبیح، قلیان و شاهزاده عبدالعظیم و قم او را در زندگی راضی می کرد. خوشش می آمد با خاور و سلطان و امین الحاجیه و خانم عرفان بنشیند، قلیان بکشد و غیبت کند. پدرم خیلی پیر بود و با وجود قلب مهربانی که داشت اصلا جوانی نکرده بود. او همه چیز را از نظر خودش خوب و یا بد تشخیص می داد. با وجود این می کوشید که مخالف میل من رفتار نکند. تنها امیدی که برای من مانده بود همین بود که با نقاشی خودم را مشغول کنم و هرچه بزرگتر می شدم احساس می کردم که این مشغولیت بسیار جدی است. آرزو داشتم با هنر خودم درد دل کنم و آنچه را که ناگفتنی است بیرون بریزم. دلم می خواست می توانستم به خودم بگویم که چرا هیچ چیز در زندگی مرا خوشنود نمی کند. دلم می‌خواست به کسی دل می‌باختم و همه چیزم را فدای او می‌کردم. اغلباً آرزو داشتم آنچه را که برای شخصیت من نایافتنی است بتوانم در یک پرده نقاشی بیان کنم. این آن مصیبتی است که گفتنش در چند کلمه سهل و روان است. با یک جمله تمام می‌شود. اما انسان عمری آن را می‌چشد و این درد هر روز به صورت تازه‌ای در می‌آید. دلم می‌خواست یکی از صورت‌های گذرنده را می‌توانستم با رنگ و خطوط زیبا تصویر کنم. می فهمید وقتی به این حقیقت پی بردم چه روزگاری داشتم؟ دیگر از همه چیز مایوس شدم. بگویم به شما که حتی به فکر خودکشی افتادم. حتی روزی تنها به همان دریاچه باد بلونی رفتم و تنها سوار قایق شدم و پارو زدم. و برقی ثانیه ای خاطرم را روشن کرد که مثل دوناتلو کار خودم رو یکسره کنم. چشمم که به آب کدر دریاچه افتاد، عالم سیاهی را دیدم. وحشت کردم و از ابلهی خودم خندم گرفت. وقتی شمه زندگی خودم را برای آن جوانک زردم بو که در مارن پاس مینیاتور می فروخ و زندگی می کرد نخت کردم، به من گفت تنبلی، برو کار کن تا لذت زندگی را بچشی. حق با او بود. همین خاصیت در من وجود داشت. وقتی بچه بودم فز سلطان را صدا می زدم که از روی کرسی کاسه آب را دم دهنم بگذارد. این پرورش دوران کودکی من بود. چطور می توانستم کار کنم؟ برای بالا رفتن از نردبان بلند هنر سر نترس و پشتکار لازم بود که من در خود سراغ نداشتم. نمی توانستم ساعتها، ماهها، سالها بنشینم و سر چیزی که مایل بودم با رنگ و خط به صورت انسان فهم درآورم کار کنم. این حوصله به من داده نشده بود. من همیشه راه سهل‌تر را انتخاب می کردم. دیگران با ثبات بودم، من این را می فهمیدم. به خودم صدمه می رسندم. کار هم می کردم. اما بالاخره ناتمام می ماند. تفریح و سرگرمی بر من غلبه داشت و مرا به عالم دمدمی می انداخت. استاد، استاد شما از این حیث مرد عجیبی بود. اگر من او را آنطوری که پس از برگشت به ایران شناختم شناخته بودم، زندگی من بر پایه دیگری استوار می شد. اما استاد شما، یک معشوق من، خیلی به من ظلم کرد.